با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. انتظار برود امروز لوی جرگه مشورتی رسمن از آزادی 400 زندانی طالبان خبر دهد. در صورت توافق احتمالی میان حکومت و طالبان، افغانستان شاید با تهدید دیگر هم روبرو شود. گروه داعش و یک رئیس جمهور 6 مرتبه نامزدی در انتخابات. امروز بلاروس انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند. نو حساب با وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. برنامه را آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: وزیر دفاع آمریکا از کاهش نیروهای کشورش تا کمتر از 5000 تن تا ماه نوامبر در افغانستان خبر می‌دهد. در انفجار در ولایت غزنی 9 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و پاکستان از امروز برخی پروازهای داخلی و بین المللی را پس از 4 ماه از سر می‌گیرد. مشروع خبرها: وزیر دفاع آمریکا میگوید تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان این کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. مارک اسپر این را دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت. پیش از اظهارات وزیر دفاع آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ دوشنبه گذشته در یک مصاحبه گفته بود که هزاران سرباز کشورش را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر از افغانستان بیرون می‌کند. اما ترامپ در مورد شمار دقیق نظامیان آمریکایی که افغانستان را ترک میکنند جزئیات نداده بود. در حال حاضر 8600 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. بر اساس توافق 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. در انفجار موتر بمبگذاری شده در ولایت غزنی 9 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 16 تن دیگرشان زخم برداشتند. این انفجار شام گذشته توسط یک موتر هاموی بر کندک نظم عامه در منطقه روزه کوتل صورت گرفت. با گفته این مقام ها، پس از انفجار شمار از مهاجمان تلاش کردند وارد کندک شوند، اما در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی این مهاجمان کشته شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صفحه توییترش تایید کرده که همه مهاجمان از پا در آمدند، اما او جزئیات نداده که افراد مسلح چند تن بودند و عضویت کدام گروه را داشتند. تا هنوز هیچ کس یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. مقام های ولایت کاپیسا می گویند یک تن را با مقدار زیاد مواد منفجره در آن ولایت دستگیر کردند. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
ای از عملیات مشترک نیروهای امنیتی یک مقدار مواد که خانه بود به بین بشکه جایسازی کرده بود. معلوم نیست که کس در خانه جایسازی کرده بود یا خود جایسازی کرده بود. خوشبختانه توسط نیروهای امنیتی تحت بررسی نیروهای امنیتی قرار دارد.
با گفته ای آقای شورش، تحقیق از فرد بازداشت شده ادامه دارد. تا هنوز جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که مسابقات برنامه ریزی شده میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه لغو شده است. قرار بود این دو تیم در آینده نزدیک 5 مسابقه 20 اووره را برگزار کنند. کرکت بورد افغانستان در اعلامیه گفته که دولت زیمبابوه به خاطر شیوع ویروس کرونا اجازه برگزاری این بازی را به اداره کرکت آن کشور نداد و در نهایت بازی طرح ریزی شده لغو شد. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان میگوید از امروز برخی پروازهای بین المللی را دوباره آغاز میکند. این حرکت پس از 4 ماه تعلیق پروازها صورت میگیرد. پاکستان تمامی پروازهای تجارتی داخلی و بین المللی را در اواخر ماه مارچ به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا با به حالت تعلیق قرار داده بود. اداره هوانوردی پاکستان این اعلام را یک روز پس از آن کرد که حکومت این کشور از بازگشایی همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی خبر داد. در این حال دیروز در ظرف 24 ساعت تنها از 14 مورد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در پاکستان گزارش داده شد. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا تا اکنون در نتیجه همگیری ویروس کرونا در پاکستان 6068 تن جانهایشان را از دست دادند. شمار مبتلایان به این ویروس به بیش از 283,000 تن رسیده است. رئیس کمیسیون اروپا میگوید مردم لبنان تنها نیستند و اروپا در کنار آنهاست. شارل میشل پس از انفجار مرگبار اخیر در لبنان دیروز پس از دیدار با رئیس جمهور میشل اون در بیروت به خبرنگاران گفت: پیام را که میخواهم برای لبنانی ها برسانم این است که شما تنها نیستید، زیرا اتحادیه اروپا میخواهد در کنار شما باشد، نه تنها با گفتن بلکه با اقدام و عمل. علاوه بر این، در نخستین ساعت های پس از این انفجار تیم های نجات اعزام شدند تا به مردم کمک کنند. شهر بیروت پایتخت لبنان 4 آگوست شاهد یک انفجار مرگبار بود که در نتیجه آن حداقل 160 تن کشته شدند و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های لبنانی میگویند تا اکنون در ارتباط با این انفجار 16 تن بازداشت شدند که مسئول بندر بیروت نیز در میان آنها شامل است. و در یک خبر مرتبط دیگر، اعتراض کنندگان در لبنان به دلیل ناراحتی از انفجار بزرگ 4 آگوست به جاده ها برآمدند و بر تأسیسات وزارت های پایتخت بیروت هجوم آوردند. در نتیجه انفجار 5 روز پیش، علاوه بر 160 کشته و بیش از 6000 زخمی، حدود 300,000 تن بی خانمان شدند. حسن دیاب صدر اعظم لبنان گفته است که وی امروز لایحه ای را برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی ارائه می کند، اما این اعلام نیز نتوانسته مردم لبنان را آرامش بخشد. اعتراض کنندگان سیستم حکومتی را فاسد و ناکارا می دانند. از درگیری میان پلیس و تظاهر کننده ها نیز گزارش داده شده. پلیس اردوی لبنان در برابر تظاهر کننده ها از گلوله های رابری و گاز اشکاور کار گرفتند. صلیب سرخ می گوید 117 تن را پس از زخم هایی که در جریان تظاهرات دیروز برداشته بودند معالجه کرده. 55 تن دیگر به شفاخانه ها منتقل شدند. اعتراض های دیروز بزرگترین تظاهرات از ماه اکتبر پارسال به این سو بود. در آن هنگام هزاران تن از شهروندان لبنان برای هفته ها در اعتراض بر ضد فساد در حکومت و سوء مدیریت به جاده ها سرازیر شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است، 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه انتظار می رود لوی جرگه مشورتی امروز رسماً از آزادی 400 زندانی طالبان خبر دهد. در صورت توافق احتمالی میان حکومت و طالبان، افغانستان شاید با تهدید دیگر هم روبرو باشد. گروه داعش.
داعش خطر جدی بر افغانستان برای حکومت شده میتونه، اما این مربوط به این میشه که تا چه حد حکومت از این خطرات تحلیل داره و برای دفع از این خطرات اقدام میکنه.
رحمت الله نبیل بود، رئیس پیشین امنیت ملی. در سایر گزارش ها، چندین رسانه در ولایت بغلان با خطر سقوط روبرو شدند.
ماهانه اگر حساب بکنیم از 15 تا 20 هزار عاید داریم. اگر جرایم مالیاتی معاف نشه مجبور هستم که رادیو را بسته بکنم.
در جهان، یک رئیس جمهور 6 مرتبه نامزدی در انتخابات. امروز بلاروس انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. انتظارهای یک فروشنده لباس‌های زنانه برای رشد کسب و کارش.
ما خوش داریم که دکان ما به مارکت تبدیل شود. خب اقتصاد ضعیف است، اگر اقتصاد ما زیادتر باشه، ما میتونیم که اینمی را زیادتر بلندتر ببریم، رشد کنه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم. هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با ما همراه بمانید. انتظار می رود امروز لوی جرگه مشورتی صلح در سومین آخرین روزش از آزادی 400 زندانی طالبان به طور رسمی خبر دهد. کمیته های کاری لوی جرگه مشورتی صلح خواهان آزادی زندانیان طالبان در برابر سلسله از ضمانت های ملی و بین المللی شدند. اما برخی خانواده های قربانیان جنگ به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شمار از فعالان با آزادی این زندانیان مخالفت دارند. تا لحظات بعد شما را میبریم به خیمه لوی جرگه و تازه ترین ها را میشنویم. اما حالا گزارش در این مورد که آرش همایون تهیه کرده.
به نظر می رسد که با آزادی 400 زندانی طالبان آخرین مانعی در برابر آغاز مذاکرات بین افغانان برداشته خواهد شد. اما آزادی این زندانیان با امیدواری ها و نگرانی های آمیخته است. شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح در کابل گفتند که 400 زندانی طالبان که حکومت آنها را مجرمان خطرناک نامیده باید در بدل ضمانت های ملی و بین المللی آزاد شوند. امیدواری بر آن است که با آزادی این زندانیان مذاکرات بین افغانان در طی 3 روز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده روی آتش بس توافق شود. طالبان در اعلامیه در آستانه عید قربان گفته بودند که آنها بیش از 1000 زندانی حکومت را آزاد کردند و اگر 400 زندانی باقی مانده این گروه آزاد شوند آنها آماده آغاز گفتگوها هستند. اما برخی خانواده های قربانیان جنگ و فعالان حقوق بشر با این تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح مخالفند و در مورد آزادی زندانیان طالبان نگرانی های دارند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از خانواده بتینا گسلارد، یک فرانسویی که در غزنی کشته شده، میگوید آنها نمیخواهند که قاتلان گسلارد آزاد شوند. بتینا گسلارد کارمند اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR در سال 2003 میلادی توسط دو فرد مسلح در غزنی کشته شد. مادر، پدر، برادر و خواهر این خانم به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آنها آزاد کردن قاتلان گسلارد را حتی تصور هم نمی توانند. به گفته آنها آزادی قاتلان خلاف روند قضایی است، زیرا محاکم افغانستان آنها را مقصر دانستند. منوشته خبرگزاری فرانس پرس، قاتلان بتینا گسلارد در بین 400 زندانی هستند که باید آزاد شوند. نشریه کانادایی دیجیتال جورنال نیز این 400 زندانی طالبان را خطرناک خوانده، گفته است در بین آنها 150 تن به اعدام محکوم شدند. بر اساس این گزارش، این لیست شامل 44 تن نیز است که در مورد نقش آنها در حملات کلیدی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان نگرانی دارند. به گفته نشریه کانادایی دیجیتال جورنال، این گروه همچنان شامل تندروان است که در حمله سال 2018 میلادی بر هتل انترکانتیننتال در کابل دخیل دانسته شدند. در این حمله 40 تن به شمول 14 خارجی کشته شدند. با باور نشریه در لیست این 400 زندانی یک افسر سابق اردوی ملی نیز شامل است که در یک حمله در سال 2006 میلادی 5 عسکر فرانسوی را کشته و 13 تن دیگر را زخمی ساخته است. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز گفته جامعه جهانی و حکومت افغانستان نباید در آزادی زندانیان طالبان به جوانب حقوق بشری به اعتنایی کنند. به گفته شهرزاد اکبر، آزادی بی قید و شرط زندانیان سنت مسئولیت از مجازات را تقویت نموده و عدالت را تضعیف می کند. بلقیس روشن، نماینده فراح در ولسی جرگه افغانستان که در مخالفت با آزادی زندانیان طالبان صدا بلند کرده شعار داده بود، توسط یک زن از مجلس اخراج شد. اما اندک بعد از آن ده ها هوادار وی به سرک ها برآمده خواستار آزاد نکردن زندانیان طالبان شدند.
انکشاف های تازه و روز سوم اخیر لوی جرگه مشورتی صلح که قرار است از آزادی 400 زندانی طالبان به صورت رسمی خبر دهد. چهارمین لوی جرگه مشورتی طی حدود دو دهه گذشته روزهای جمعه و شنبه در کابل ادامه یافت. امروز از کمیته ها خواسته شده تا برای اعلام تصمیم نهایی در خیمه لوی جرگه حضور یابند. حالا شما را میبریم به محل برگزاری این مجلس بزرگ. نسیم شفق امین اکنون با ما شماست. آقای شفق سلام، روز نهایی لوی جرگه مشورتی چطور به نظر میرسه و چه انکشاف های تازه صورت گرفته؟
خب تا هنوز به جرگه مراسمش یا نشستش که نشست آخری یا روز سوم هم هست آغاز نشده. تا دقایق دیگر جرگه آغاز خواهد شد، اعضای جرگه به محل برگزاری یا به خیمه لوی جرگه آمدند و در حال آمدن است. امروز به اساس اجندایی که به دسترس ما قرار گرفت، کمیته ها رؤسایش گزارش های خود را یا متصامیم خود را برای نشست عمومی جرگه ارائه می کنند و پس از او قطعنامه کست و هم صادر می شود در مورد ای که آیا 400 زندانی رها شوند یا نشوند و یا کمیته ها چگونه تصمیم گرفتند. و پس از او محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم سخنرانی خواهد داشت. اجندا همی است و مسئولین میگن، سخنگوهای لوی جرگه مشورتی صلح میگویند که جرگه امروز به گمان اغلب تا چاشت پایان مییابد.
بله آقای شفق، در برخی گزارش ها گفته هم میشه که تصمیم نهایی روی رهایی 400 زندانی طالبان ظاهرا حکم میکنه و اکثریت به این نظر موافق هستند. زمانی که اکثریت گفته میشه یعنی بخش بزرگ با این تصمیم توافق دارن. آیا تو هنوز هم مخالفت هایی در مورد رهایی این زندانیان وجود داره؟
خب با اعضای جرگه مشورتی صلح که ما صحبت کردیم، واقعا تعداد زیادشان یا اکثریتشان توافق داره که باید 400 زندانی به خاطر آغاز مذاکرات صلح میان افغانها آغاز شود. اما با اون شرایطی که از قبل گفته شده، مانند تضمین‌های بسیار قوی بین المللی و همچنان موضوع پذیرفتن آتش بس از سوی طالبان، در این حال تعداد از اعضای جرگه را که ما امروزشان صحبت کردیم، با خصوص کسایی که قربانی دادند و اعضای خانواده خود را و تعداد هم که به نحو بسیار آسیب دیدند، اونا مخالف هستند و اونا میگه که حتی مانند بلقیس روشن میگن که این جز باج دادن به طالبان حتی نیست. اونا مخالفت هم دارند، اما در این حال که مخالفت دارند میگن که اگر واقعا تضمین های بین المللی قوی باشه و تضمین کنه که اینا دوباره به جبهه برنمیگردند، به میدان جنگ و نبرد برنمیگردند، این طالبا رها شوند. اما باید گفت که با وضاحت برخی ها مخالف رهایی این طالبا در لوی جرگه مشورتی صلح هستند.
با تشکر فراوان، نسیم شفق از خیمه لوی جرگه با ما و شما بود. حمایت ها و مخالفت ها از تصمیم برای آزادی 400 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان لحظه به لحظه در برنامه های امروز از رادیو آزادی.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 9:18 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
با وجود حمله های شدید نیروهای افغان و آمریکایی، به نظر می آید که جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش هنوزم در شرق افغانستان مقاوم ماندند. فارن پالیسی در این مورد مقاله چاپ کرده. در مطلب با اشاره به حمله هفته گذشته داعش بر زندان ننگرهار گفته شده که جنگجویان داعش مکان حساس را نشانه گرفته بودند، محل نگهداری صدها زندانی آن گروه و طالبان. شورای امنیت سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها حمله مرگبار در ننگرهار را نکوهش کردند که در آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در مطلب فارن پالیسی می خوانیم که پس از حمله بر محبس ننگرهار، برخی از افغان‌ها حیرانند که گروهی که گفته می شد شکست خورده، چگونه توانسته که چنین حمله بی‌رحمانه را انجام دهد. از دید نویسنده ممکن است که داعش ساحه کنترل خود را از دست داده باشد، اما تمام انجام حمله های تروریستیش از بین نرفته. جنگجویان ولایت خراسان داعش در افغانستان تقریبا 5 سال پیش در مناطق در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کردند و اندک بعد در مناطق در ننگرهار پدیدار گشتند. روزنامه میلیتری تایمز نوشته که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون خروج هزاران نیروی آمریکایی از افغانستان را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تایید نکرده. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که ترامپ خواهان خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان پیش از انتخابات ماه نوامبر در آمریکا است. وزارت دفاع آمریکا گفته امیدوار است که گفتگوهای صلح وضعیت را در افغانستان فراهم کند که نظامیان آن کشور مطابق رهنمودهای کاخ سفید از آنجا برون شوند. ترامپ با تازگی در گفتگو با شبکه خبری آکسیوس گفته که تعداد نیروهای آمریکایی شاید تا روز برگزاری انتخابات آمریکا به بین 4000 تا 5000 در افغانستان کاهش یابد. اما نویسنده گفته جاناتان هاف سخنگوی پنتاگون از تبصره در مورد چنین خودداری کرده. در حال حاضر آمریکا در افغانستان حدود 8600 سرباز دارد. به اساس موافقتنامه میان آمریکا و طالبان قرار است همه نیروهای آمریکایی در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم تا میانه سال 2021 افغانستان را ترک کنند.
تلاش‌های صلح افغانستان وارد یک مرحله حساس و سرنوشت ساز شده. پرسش مطرح می‌شود که آیا در صورت صلح میان حکومت افغانستان و طالبان تهدید داعش برطرف خواهد شد؟ کارشناسان تاکید می‌کنند که دفع تهدیدهای داعش با تحلیل حکومت از اوضاع و اقدام آن مرتبط می‌شود. مقیم نائب گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده.
بعد از حمله سرخطساز تازه جنگجویان وابسته به داعش بر محبس ننگرهار به نظر می آید که تهدید این گروه حتی پس از توافق احتمالی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هم باقی خواهد ماند. مهاجمان در این حمله موتر بمبگذاری شده ایشان را انفجار داده و از چندین استقامت زندان را مورد حمله شدید قرار دادند. ارقام رسمی نشان می دهند که در این حمله 25 نفر کشته، 48 تن زخمی و بیش از 200 زندانی موفق به فرار شدند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان می گوید خطر جنگجویان وابسته به داعش باید جدی گرفته شود.
اگر ما وضعیت حکومت ببینیم که بعد از یک سال تا به حال نتانسته که اینا کابینه خود از خود بسازه، داعش خطر جدی بر افغانستان برای حکومت شده میتونه، اما این مربوط به این میشه که تا چه حد حکومت از این خطرات تحلیل داره و برای دفع از این خطرات اقدام میکنه.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هم در 26 ماه ثور در توییتش شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را تهدید برای افغانها و جهان خوانده بود. نبیل بی آنکه شواهد ارائه کند گفت که حمله بر محبس ننگرهار تنها کار داعش نبوده، بلکه گروه های تروریستی به شمول لشکر طیبه و جیش محمد این حمله را به نام داعش انجام دادند.
این بازی است که پاکستان به شدت او را دنبال میکنه و بدون شک تلاش پاکستان است که داعش به تهدیدی که بیشتر بالای منطقه فشار بیاره و از او منطقه امتیازات بگیره تبدیل خود کرد.
اما اسلام آباد چیزی دیگر میگوید. در بخشی از بیانیه اوائل ماه اپریل وزارت خارجه پاکستان آمده که آن کشور نگرانی های خود را در مورد فعالیت های این گروه که طبق بیانیه برای پاکستان مضر خوانده شده به جانب افغانستان ابراز کرده. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مباحثه با شورای اتلانتیک گفته تهدید تروریسم از جانب القاعده، داعش و گروه های دیگر با موافقتنامه صلح با طالبان پایان نخواهد یافت و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم به لزوم گوش به زنگ بودن در برابر گروه داعش تاکید دارد. عارف سحر پژوهشگر امنیت بین‌المللی و مبارزه با تروریسم در لندن است. مثل نبیل او هم به این باور است که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان تهدید امنیتی بالقوا را در پی خواهد داشت.
بنابراین تهدیداتی که از طرف نیروهای یا گروه های شورشی و بنیادگرایی که در افغانستان و منطقه متوجه افغانستان هست همچنان پابرجا باقی میمانه. من فکر میکنم که داعش همچنان یک تهدیدی فوق العاده جدی بالقوه و بالفعل در افغانستان و منطقه باقی خواهد ماند.
جنگجویان شاخه خراسان داعش از زمان ظهور در افغانستان در اوایل سال 2015 در بخش های ولایات شرقی ننگرهار و کنر لانه کرده و حتی از پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای ایالات متحده معروف به مادر بم‌ها در سال 2017 در ولسوالی اچین ننگرهار جان به در بردن. پس از سالها جنگیدن در برابر طالبان و ضربه خوردن در عملیات نظامی نیروهای افغان و ایالات متحده در مناطق کوهستانی شرق افغانستان، شاخه وابسته به گروه افراطی دولت اسلامی داعش در افغانستان همچنان مقاوم مانده است. عارف سحر میگوید رفتار سازمانی داعش نشان داده که این گروه از منطقه به منطقه و از ولایت به ولایت دیگر خیلی با آسانی جابجا می شود. سوال این است که میزان تهدید بالقوه چقدر بزرگ خواهد بود؟ گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد تعداد پیروان داعش در افغانستان را بیش از 2000 تخمین می کند. آقای سحر می گوید تعیین میزان تهدید این گروه در افغانستان دشوار است. به این دلیل
برای اینکه جنگجویان خیلی ماهر و ورزیده ای از جاهای متفاوت در افغانستان سرازیر شدن و اونجا با داعش همکاری دارن و نیروهای محلی و منطقه‌ای داعش را، نیروهای خارجی مثلا عربای خاورمیانه و آفریقا و همچنان عربای که در سوریه و عراق جنگیدن، چچنی ها و ازبک ها رهبری میکنند، بنابراین اونا از امکانات نظامی، تجهیزات نظامی و همچنان از مهارت های رزمی بالای برخوردار است.
طبق توافق فوریه میان امریکا و طالبان، همه نیروهای بین المللی تا نیمه های سال آینده میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد، به شرط آنکه طالبان به تعهدات خود در کار مبارزه با تروریسم وفا کنند. تنها جنگجویان وابسته به داعش نیست که پس از توافق احتمالی صلح میان حکومت و طالبان تهدید شمرده می شوند. در گزارش گروه نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جولای آمده که هزاران جنگجوی خارجی عمدتاً پاکستانی در افغانستان هستند، از جمله صدها جنگجوی القاعده که به اساس گزارش با طالبان رابطه دارند، اما طالبان این گزارش را رد کردند. طالبان به ایالات متحده قول دادند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه منافع امریکا و متحدانش استفاده کند، اما برخی از کارشناسان مثل سحر در مورد این که وعده های طالبان چقدر می تواند باور کردنی و قابل تصدیق و نظارت باشد تردید دارد. رادیو آزادی.
انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس امروز برگزار می شود. رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو که مخالفان سیاسیش و اعتراضها را سرکوب کرده برای ششمین بار نامزد ریاست جمهوری است. آرش همایون جزئیات می دهد.
در این انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، الکساندر لوکاشنکا که از 26 سال به این سو قدرت را در آن کشور در دست دارد، برای ششمین دور نامزد شده است. ایالات متحده آمریکا انتخابات در بلاروس را نه آزاد و نه هم عادلانه خواند. الکساندر لوکاشنکا که مخالفان سیاسیش و اعتراضات را سرکوب کرده، در این انتخابات با آزمون بی سابقه روبرو است. زیرا سویتلانا تیخانوفسکایا، یک آموزگار و تازه‌کار عرصه سیاسی، به رقیب اصلی وی ظهور کرده و متحد شده که رژیم لوکاشنکو را سرنگون کرده و دموکراسی را احیا می کند. در هفته ای که گذشت هزاران تن در بلاروس به حمایت از وی راه پیمایی کردند. سویتلانا تیخانوفسکایا که بعد از دستگیری شوهرش سیارهی تیخانوفسکی به مبارزات سیاسی پیوسته، هفتم اگست در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری فرانس پرس گفت: ما به جلوگیری از تقلب قادر نخواهیم بود. ما طی چند روز گذشته شاهد بودیم که از آغاز رایگیری مقدماتی چقدر بی‌رحمانه در انتخابات تقلب شده. هیچ امیدی نیست که آنها شمارش صندوق‌های رایگیری را صادقانه انجام دهند. خوب، همیشه قطره امید وجود دارد که نباید بمیرد، اما باید واقع‌بین باشیم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، 8 اگست سه خبرنگار بخش کرانت تایم رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر مینسک پایتخت بلاروس توقیف گردیده و از آن کشور اخراج شدند. آرینا رومالسکایا، یوری برانیوک و ایوان ایریبینیوک همچنان برای 10 سال از ورود به بلاروس منع شدند. ایوان اربنیوک، یکی از این خبرنگاران از شهر اودسا در اوکراین، در مصاحبه با بخش کرانتایم گفت: سندی را که اکنون در دست دارم اطلاعیه است که به ما دادن. اخطار اخراج از بلاروس نام دارد و در آن دلایل ذکر شده که نکته کلیدی این است که ورود ما به بلاروس برای 10 سال آینده ممنوع خواهد بود. بعد هم توضیحات مفصل در مورد آنچه که با ما رخ خواهد داد اگر وارد آن کشور شویم ارائه شده است. کورن تایم شبکه تلویزیونی زبان روسی است که توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به همکاری صدای آمریکا پیش برده می شود. مقامات بلاروس همچنان چندین عضو تیم انتخاباتی سویتلانا تیخانوفسکایا و شمار از حامیان وی را دستگیر و به راه اندازی تظاهرات غیرقانونی متهم کردند. در آخرین سلسله از سرکوب کارمندان رسانه ها، 2 انجینیر ساوند به اتهام نشر یک آهنگ موسیقی راک که در جریان تظاهرات سالهای 1991 میلادی اتحاد شوروی سابق پخش می شد دستگیر گردیده و به 10 روز حبس محکوم شدند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. وزیر دفاع آمریکا میگوید تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان این کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. مارک اسپرین را دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت. در انفجار موتر بمبگذاری شده در ولایت غزنی 9 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 16 تن دیگرشان زخم برداشتند. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که مسابقات برنامه ریزی شده میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه لغو شده است. قرار بود این دو تیم در آینده نزدیک 5 مسابقه 20 اوورها را برگزار کنند. پاکستان میگوید از امروز برخی پروازهای بین المللی و خارجی را دوباره آغاز میکند. این حرکت پس از 4 ماه تعلیق پروازها صورت میگیرد. و رئیس کمیسیون اروپا پس از انفجار مرگبار در شهر بیروت میگوید مردم لبنان تنها نیستند و اروپا در کنار آنهاست. در نتیجه این انفجار علاوه بر 160 کشته و بیش از 6000 زخمی حدود 3000 تن خانه هایشان را از دست دادند. دست کم 5 رسانه صوتی در بغلان در خطر سقوط قرار دارند. مالکان این رسانه ها می گویند وضعیت مالیه که بر آنها وضع شده تا 1 میلیون افغانی ادامه کار آنها را دشوار ساخته است. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
عنایت الله امید مسئول رادیو محلی فرحت در پل خمری می گوید هیچ درآمدی ندارد ولی بیش از 1 میلیون افغانی مالیه بالایش وضع شده است.
بودجه که اختصاص یافته بود به خاطر کرونا برای رسانه ها، دولت که اینمی پولی که برای ما اختصاص یافته بود هیرم برای ما نداد و بدتر از این از مستوفیت یک خبر بسیار وحشتناک برای ما داده شد که گویا بیشتر از 1 میلیون ما جرایم مالیاتی بپردازیم، در حالی که ماهانه اگر حساب بکنیم از 15 تا 20 هزار عاید داریم. دی ما اگر ما کل رادی من بفروشیم شاید نتانم حتی جرایم مالیاتی خود را بپردازم. اگر جرایم مالیاتی معاف نشه مجبور هستم که رادیو را بسته بکنم.
او از دولت و نهادهای حامی رسانه ها می خواهد تا با تخفیف یا عفو جرایم مالیاتی رسانه های کم درآمد را یاری رسانند. همچنین حامد شیرزی مسئول رادیو محلی ادیب در پل خمری که ماه قبل قسمتی از لوازم دفتری رادیو اش در انفجار ماین تخریب شد می گوید بالاتر از 300 هزار افغانی جریمه مالیاتی شده و او توان پرداخت این پول را ندارد.
امروز آنتن ما چپه شده، هیچ کس نیست که دست ما را بگیره کمک ما بکنه. ما آنتن خود دوباره فعال کنیم و نشانات خود فعال کنیم. به نام نداشتن جواز یا عبدت نبودن جواز بر ما کس پروژه نمیته و ما هم توان ازیره نداریم که جرایم مالیاتی خود مشکلش حل بکنیم. اگر به این قسم دولت نهادهای حامی رسانه کت ما رفتار بکنن ما مجبور هستیم دیگه. این یک چند روز دگام اگر دفتر ما فعال نشم من رسما دفتر ما غیر فعال میسازم و در شبسته میکنم.
به گفته او حداقل 5 رسانه صوتی در ولایت بغلان همین مشکل را دارند و ممکن این رادیوها بسته شوند. و اما چرا اینها به موقع مالیاتشان را پرداخت نکرده اند؟ میگویند درآمدی نداشتند و به دلیل ناتوانی مالی نتوانستند مالیاتشان را به موقع پرداخت نمایند. زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان میگوید تلاش خواهد کرد تا از راه های قانونی به این مشکل رسیدگی شود.
بله متاسفانه رسانه های صوتی ما بخصوص به این مشکل مواجه هستند در بغلان که مالیاتشان از گذشته باقی مانده و چیزی که مرتبط به اطلاعات فرهنگ میشه ما کوشش میکنیم زمینه و راه هایی را مساعد بسازیم که دوستان ما بتونن این جرایم یا مالیات خود را به یک نحوی پرداخت بکنند.
صدیق الله توحیدی از کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان اما میگوید این احتمال وجود دارد که جرایم مالیاتی این دسته از رسانه ها توسط رئیس جمهور معاف گردد.
برای حلشان نیست یا یک عریضی مشترک کنند به فدراسیون خبرنگاران یا به ما بکنید مسئولیت با ما بر اساس از رو باز مراجعه کنند برای رئیس جمهور و دفترش که اگر جرایم مالیاتیشان و جریمه های مالیاتیشان
بغلان در حوزه شمال شرق از ولایت های ناامنی به شمار می رود که کارهای رسانه‌ای در آن همراه با مشکلات زیادی می باشد. مشکلات مانند عدم دسترسی به معلومات، تهدیدات امنیتی و توهین و تحقیر خبرنگاران که از سالها به این طرف ادامه دارد و با گذشت هر سال هم بیشتر می شود. اینجا 9 رسانه صوتی، 3 تلویزیون و 4 نشریه چاپی وجود دارند که تعدادشان به مشکلات جدی مالی مواجه می باشند.
زندگی
میشه خودم معرفی کنین؟
سلام، زهرا ایوبی هستم از ولایت بامیان.
خانم ایوبی مصرف چی کاروبار هستین؟
من دیگه فعلا معلم کودکستان سراسیاب هستم، دیگه فعلا یک شغل آزادم گرفتیم، دکانداری لباس فروشی زنانه و اطفال.
چی مدت زمان میشه که شغل آزاد ایجاد کردین؟
با یک ششف ماه میشه.
برای اولین بار چی باعث شد که شما شغل آزاد ایجاد کنین و همچنان یک دکانی بسازین که همه وسایل زنانه در اونجا فروخته میشه؟
امی یکی اول شوهرم من رو تشویق کرد که زیادتر از لباس فروشی مردانه که میرفتم امی خصوصا زیرپوشای زنانه باز زیاد جنجالا میخواست دیگه، از او خاطر مرد تشویق کرد گفت اگر میخوای دکان جور کنید یک موقعی باش که بیربار نباشه که زیادی خانم ها مسیرش دانشگاه و لیلیه و چیزا باشه و رفت آمد کنن بین از اینجا مال ببرن.
فعلا از این کارت راضی هستی؟
راضی هستم، خوب است.
و امسال که گسترش ویروس کرونا در همه جا فراگیر شده، کودکستان ها، مکتب ها همه جا تعطیل هستن و شما و کودکستانی که در اونجا استاد هستین و هم تعطیل است یا خیر؟
آو رخصت است.
اوایدی که از این دکان به دست میارین برای اقتصاد خانواده شما کمک میشه یا خیر؟
نه، هنوز ما سال اول در دوران هستیم که شش ماه اول است که ما نه فایدهش میبینیم نه دیگه خامقا میکنیم که ما نویاد هستیم بلد نیستیم هنوز.
تصمیم دارین که این دکان شما یک روز در یک مارکت کلان تبدیل شوه و همه وسایل زنانه در اینجا باشه، شما مالک یک مارکت کلان باشین؟
ای آرزوی هر خانومی است اینه که دکانش زیادتر رونق بگیره. ما هم خوش داریم که دکان ما به مارکت تبدیل شوه. خب اقتصاد ضعیف است، اگر اقتصاد ما زیادتر باشه ما میتونیم که اینمی رو زیادتر بلندتر ببریم، رشد کنه، زنا زیادتر تشویق شون که این کار که ما کردیم دیگه زنا هم کارو بکنن. تنها این نیست که مردا فروشنده لباس زنانه باشه، خود زنا میتونن که فروشندگی بکنن.
در حال حاضر بزرگترین چالش فراراه شما چیست؟
یکی سودا آوردن از کابل است که ما مجبور هستیم، خود ما دو تا سیاسر هستیم، بریم پشت مال دیگه، مال خو میاریم دیگه، کرای دکان است که ما مجبور هستیم کرای دکان رو پوره کنیم. خدا میدونه که قرنطین تا چقدر وقت ادامه داره این کرونا، به خاطر از اون ما مجبور هستیم این دکان رو باز میکنیم، سودا فروش ما را شروع میکنیم که کرای دکان برای
تشکر
قابلش نه.
پاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میر احمد صافی همکار تکنیکی ما. حالا هم دو برنامه هفتوار ما، نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. چرا بعضی از جوانان عقده‌مند هستند؟ این عقده‌مندی ها در بین جوانان چی عواقب را در پی دارد؟ برای اینکه جوانان عقده‌مند نشوند چی باید کرد؟ راه حل این عقده‌مندی ها چیست؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می‌زنیم. در آغاز برنامه گزارش داریم و بعد از آن در پیوند به موضوع مصاحبه ای داریم با یکی از روانشناسان افغان که از بعد روانشناسی این موضوع را به بحث می‌گیرد. این برنامه را رویا معدومی تهیه نموده و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم می‌کنم. حال توجه کنید به گزارش.
عقیده
روانشناسان عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که به رفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو می دهند. ناگفته نماند یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمین ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروزه دیده می شود که جوانان بعضن عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شوند. عقده‌مندی مانند هر پدیده دیگر دلایل خاص دارد. جمشید یک تن از جوانان شهر کابل در مورد خودش گفت که چرا عقده‌مند شده است. از زبان خودش مشنویم.
در مقابل رویایی که پدرم نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر روی خوب داره، همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل من بیخی بی‌تفاوت است. اما برادر خردم که میبینم نسبت به من همراه از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی خوب هستی نیستی، اما وقتی که مرا میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرف میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همین باعث شده که نسبت به پدر مخته بگیرم بدل و به کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست میترسم خدای نخواسته از این هم امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر از باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش عقده‌مند نباشه و نشه.
جمال یکی از کارمندان اداری دولتی گفت در حرف‌ها و عکس‌العمل‌های کوچک از هر کس بدل عقده می‌گرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او می‌گوید
من عادت داشتم که سر هر گپ خرد کوچک از هر کسی که می‌بود می‌رنجیدم، از رفتار صنفی‌هایم و همسایه‌ها و فامیل همگی، عمل‌کردهای بد ده جا یک سر می‌خوردم، بر من بسیار زیاد سخت هم می‌شد و عقده می‌شد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور میکنه، بالت روانی ما، بالت صحی ما، فکر ما، همه چیز ما را کم کم خراب میکرد، نمیتونستم درست تصمیم بگیرم. بسیار پرخاشگر شده بودم. همین بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه عقده نگیرم و تونستم کمی را کم کم در خود مهار کنم و عمل کردار سطحی بگیرم و خود جدی در مقابلش نباشم و حالا بهتر هستم، خوب هستم. کوشش میکنم که از کس عقده نگیرم.
با باور مشهور پردیس، یکی از جوانان در شهر کابل، برآورده نشدن خواست‌ها و نیازهای دوران طفولیت یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند، که این عقده‌مندی در دوران جوانی بیشتر می شود.
خود عقده‌مندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث زی میشه که در دوران جوانی امی آدم عقده‌مند داره. زمانی که نیازش برآورده نمیشه، امی باعث میشه که ای در سن بزرگسالی عقده‌مند باشم. به خاطر کاری که میخواسته بکنه و کار نشدم، پس ای عقده‌مند شده دوباره و اون کارو میکنم. بعضیش اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی. پس باور مسئله که روبرو میشن، اگر امو عقده دمون برا داشته باشن، پس پرخاشگری میکنن براون خودشان و براون کسایی که چهارطرفشان هست آسیب میرسونه.
شخص عقده‌مند عقده های خود را به اشکال مختلف بروز میدهد و به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی، محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل، چشم دیدش را از جوان عقده‌مند بیان میکند و میگوید
اول خب فعلا در جوان ما چیزی را که میبینیم زدن دست خودزنی شان است که دست خود مثلا افگار میکنن یا تکه تکه میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر ببینن میرن جنگ میکنن. مشکل من خودم با یکی از می نفرا مصاحبه داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که اینقدر حالت سرما زیاد میشه، ما که میم باش که مردم دیگه متضرر نشه، اون وقت ما میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون کنه، وقت دل ما یکم جمع میشه. یا ای که در آینده به کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده که خودش یکی از نمی علائمات است.
زهره سلیمی، محصل پوهنزه روانشناسی دپارتمان مددگار اجتماعی در پوهنتون کابل، میگوید عقده‌مند شدن جوانان دلایل مختلف دارد. او میگوید منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما میبینین اطفالی هستند در جامعه که بسیار پرخاشگر بار میان، اطفالی هستند که از خانواده به زیاد راضی نیستند، یا همچنان اطفالی هستند که همیشه فرار ازی میکنن که اونا در یک جامعه منزوی هستند. میتونه مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت میگیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوان حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است. وقتی یک طفل صحبت میکنه، ما میگیم که به او حدی نرسیدی که تو بیای نظر بدی. به اصطلاح یامیانه میگیم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل عقی شده. و دوما بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستند که از سر طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن یک ارتباطات خوب بین همسنفیشان، بین هم دوستایشان، بین همالانشان برقرار بکنه، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشان درست سنجیده نمیشه یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده است که اقدمان میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط بی باور میشه.
وینوس یک تن از محصلین پوهنتون کابل در مورد این که چرا بعضی از جوانان اقدمان هستند میگوید:
اقدماندی دلایل متفاوتی داره. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این اقدماندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا این که طفل کوچک میباشه و میره وارد مکتب میشه، در دوران مکتب نارسایی های که صورت میگیره، عکس العمل های منفی که در برابر صورت میگیره، باعث میشه که اقدام بگیرم. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود اقدام بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر میباشن در خانواده اقدام میگیره؟ چرا دو طفل همسن سال با هم دیگر اقدام میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیف‌تر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستاش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
وینوس همچنان افزود که خانواده و استادان باید با جوانان برخورد خوب داشته باشند تا از اقدامندی جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخست فکر میکنم که همه چیز با عادی خانواده است، همراه کودکشان درست رفتار کنه و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنند که طفلی از اونا اقدامند نشه. هرگاه طفلی از دست از اونا اقدامند و بار بیایه، باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونا را آسیب برسانه.
در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم که چرا بعضی از جوانان عقده‌مند هستند، چی باید کرد تا جوانان عقده‌مند تربیت نشوند. در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها بسیار عقده‌مند میباشن؟
روانشناس فیلیپ بی موافق هستن که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکستها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ایرا نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی به آرزوهایشان است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنه. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم و اینا، افسردگی و اینا دوباره که نمایان میشه. اینی رفتار را روانشناسا رفتار فیلیش، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگه و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، می عقده یک جوان در آینده با چی مشکلات روبرو میسازد؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال و موارد است، اما در هیجانات و احساس سات منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه، مثلا استراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنه، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات برش پیدا میشه.
استاد، رای حل از این چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یایی که یک جوان که عقده‌مند است او چطور میتونه خود از این عقده نجات بده در دوری جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکند تا بتانند با عقده‌هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاری کنند. یکی از این مهارت‌ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه، باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از به نام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم که جوان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم، مهارت از به نام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنند. چهارم هم مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که در این وضعیت و در این حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این به وضعی که عقده کنه، نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت ها را یاد بگیره تا مشکل خود را به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، بر اینا مهارت ها را یاد بدن، این اطفال در آینده به وضعی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود بیارن، مدیریت هیجانات خواهد کرد. یعنی بیشترین مسئول در افغانستان خواهد بود.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق میزبان این برنامه را بپذیرین. در برنامه این هفته در مورد لوی جرگه مشورتی صلح و خواست زنا از این جرگه صحبت کردیم. گلاله نورستانی، شکیبا هاشمی و صدیقه مرادی اعضای لوی جرگه مشورتی صلح میگویند که آنها طرفدار رهایی طالبان هستند، اما به شرط ای که یک تضمین قوی در این مورد وجود داشته باشد. در این مورد بیشتر از این سه عضو جرگه مشورتی صلح میشنویم.
بسیار تشکر. شما خود را معرفی کنین، نامتان چی است و از کجا آمده این در جرگه؟
نام ما گلاله نورستانی است، از ولایت نورستان.
چی بحث های شد اگر کوتاه بفرمایید؟
بعد از اینکه افتتاح خود جرگه بود، طرف کمیته ها رفتیم. اونجا رفتیم، در کمیته ها بحث های زیاد شد. صرف روی دو سوالش ما دیروز بحث کردیم که یعنی چی تضمین باید وجود داشته باشه. دو سوال بود، دو گزینه داشت. یک گزینه‌ای بود که باید یک تضمین داشته باشه، تضمین ملی و بین المللی، تا دوباره همین خشونت ها در کشور ما رخ نده. و گزینه دومش بود که اگر این تضمین ملی و بین المللی نباشه، شاید اینا ادامه بدن این خشونت ها را در کشور ما.
شما به امی دو گزینه چی جواب دادین؟ پاسخ مشخص، پاسخ شما چی بود؟
طبعا که همون گزینه اولش که باید یک تضمین ملی و بین المللی باید باشه که اینا نتونن دوباره این مسائل در کشور ما ادامه بدن و صلح باید بیاید در کشور ما. با امی حساب گزینه اول ما انتخاب کردیم.
شما نامتان و از کدام ولایت آمدین؟
ما شکیبا هاشمی‌ام، از بغلان آمدیم.
آنچه شما پافشاری داشتین و نظر داشتین من حیث یک خانم چی بود در نشست کمیته ها؟
قسمی که دوست ما گفتند، ما در کمیته رفتیم، سوالشان دو گزینه داشت که اگر موافق هستین با رهایی طالبا روی پیش‌شرطایی را که ما می داشته باشیم، اگر موافق هستین روی کدام پیش‌شرط ها که آزاد شوند، و اگر نیستین آیا موافق به ادامه جنگ و خشونت هستین. یعنی ما گزینه اول طبیعی انتخاب کردیم که مخالف جنگ و تامین صلح سرتاسری هستیم، اما به شرط از این که قبل از رهایی ای 400 زندانی یک خشونت کاهش پیدا باید بکنه. اینا به صفت از این که اینا یک نیت نیک دارن برای تامین صلح و ادامه گفتگوهای میان افغانی، اینا باید اولین کار را که بکنن قبل از رهایی زندانیا باید خشونت را کاهش بدن اگر آتش بس سر تا سری نمیشه، و همچنان تضمین وجود داشته باشه که اینا دوباره به صفوف طالبان نرن و در میدانای جنگ دوباره حاضر نشه. قسمی که ما شاهد بودیم که تقریبا 4500 زندانی رها شدن، برعکس که بر علاوه که خشونت ها کاهش یافت، برعکس افزایش هم یافت. ما شاهد خشونت‌های بسیار زیاد سر تا سر افغانستان، خصوصا از ولایتی که ما آمدیم هستیم، شما شاهدش هستین که خیلی میدان‌های نبرد داغ شده. ما روی میف پافشاری داشتیم که به شرط زندانیا باید رها شود که دوباره خشونت‌ها افزایش نشه و اینا به میدان‌های نبرد نرن، و همچنان همو دستاوردهایی که ما در طی دو دهه اخیر داشتیم اینا باید حفظ شه.
با شما برمیگردیم، شما خود را معرفی کنین، از کدام ولایت آمدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، صدیقه مرادی هستم، از ولایت سمنگان.
جوان.
من حیث زن آن چه در لوی جرگه مشورتی صلح در رابطه به موضوعی که مورد بحث است برای شما چی مهم است؟
البته قسمی که دوستا فرمودن، ما همی دو وقتی که در کمیته ها رفتیم روی دو گزینه که در وجه ما سرش تصمیم گرفتیم، ما منحیث یک زن اون پیشنهاد ما در رابطه همون سوال همی بود که وقتی که 4500 طالبی که رها شد، اینا گرچه که خشونت کم نشد افزایش یافت، ما البته ما پیشنهاد کردیم منحیث یک زن ما خانما اضافه تر از نیمی پی کار جامعه را تشکیل میتیم. باید وقتی که ما طالبان را رها کردیم یا دولت ما رها میکنه، باید اونا حقوق زن مد نظر بگیرن، باید زنا را تمام همون حقوق امتیازاتی که قانون داده، بین ملل داده، جامعه ملل داده، باید امور مد نظر بگیره. زنا بتونن که با فضایی که آرام و امن امو زندگی خود به پیش ببره. با او خاطر ما گفتیم که دهی 400 زندانی قاتل هست، رهزن است، مثلا باید یک تضمین ملی و بین المللی در اینجا موجود باشه که قوی ترین تضمین باشه، زنا را حیاتش مد نظر بگیره، حقوقش مد نظر بگیره و امنیت و صلح سرتاسری را برای ما تضمین کنن. در قدم اول باید آتش بس مد نظر بگیرن. آتش بس که صورت گرفت، بعد از او باز ما میتونیم که به مذاکرات بین الافغانی بین خود بشینیم.
بله، برمیگردم. خانم نورستانی، آنچه شما از تضمین میگین در رابطه با رهایی 400 زندانی، مشخصا اگر بگین تضمین یعنی چی؟
تضمین باید هم در سطح ملی باشه، یعنی در خود سطح کشور باشه، هم در سطح بین‌المللی، یعنی کشورهای دیگه که میخواهان صلح در افغانستان هستن، اونا یک ضمانت باید بدن که اینا یعنی بعد از یک مذاکرات خلاص شد، اینا یک صلح را در افغانستان میارن. منتها ما میخوایم، ما شخصا خودم میخوایم یک به حساب نظر بدم که کشور سالس باید در بین ضمانت از اینا را کنه، اینا را به کشور خود انتقال بدن. پیش از اینا باشه، در صورتی که بعد از مذاکرات خشونت چی نشد، تکرار نشد، اینا را باز رها کنه.
یعنی مشروط رها شود؟
بله، رها کنه. اگر نیکی باز به می خشونت ادامه دادن در کشور سالس اینا باشه.
یعنی اگر ضرورت شد، اگر جنگ ادامه پیدا کرد، صلح نشد، پس دوباره به حکومت افغانستان سپرده
شد. بله، پس دوباره به حکومت افغانستان سپرده شد. به خاطر چی که اگر در افغانستان رها شود، امکان نداره که اینا صلح کنه.
چی فکر میکنید که امروز جلسات کمیته ها پایان خواهد یافت؟
بحث ها زیاد است. دیروز هم کمیته ما به نتیجه قدر نرسیدن، چون بحث های طبع نظر ولایت آمدن، بحث های جداگانه دارن، شاید ادامه پیدا کنن.
تشکر. خانم هاشمی، شما هم یادآوری کردین در مجموع نظرات یا دیدگاه های اعضای جرگه مشورتی صلح در رابطه به 400 زندانی چی است؟ رأیشان مثبت است، منفی، یعنی میخواهند که رها شوند، یا همه چنانچه خانم نورستانی گفت مشروط میخواهند؟
تمام دوستایی که در کمیته ما بودن، اینا تمامشان مشروط میخواین که آزاد شوند، اما با یک شرط. بسیاری از دوستای ما به این نظر بودن در کمیته که اینا فعلا مشروط بر ضمانتایی که هستن، مشروط بر ازی که به میدانهای جنگ نرن رها شوند، اما بازم وقتی که اگر انشالله صلح در افغانستان تامین شد و اینا داخل مذاکرات میان افغانی شدن و شریک شدن در حکومت، بعد از اینکه اینا سهیم شدن در حکومت، امی کسایی را که امروز مثلا رها میشن، شامل کسایی هستند که اعدام میشن، شامل کسایی هستند که اختطاف، شامل گروه اختطافچی ها هستند و یا ای که قاچاق برا هستن، اینا بعد از اینکه نادر حکومت سهم گرفتن، بعدن مجازات شوند. هر کس امو جزایی را که فعلا حکومت افغانستان برش تعیین کرده را، بعد از اینکه صلح بخیر برقرار شد، اینا اونو مجازاشون را باید ببینن.
اگر طالبان پافشاری کنن و مشروط رهایی را طور خانم نورستانی گفتن در یک کشور سوم مثلا زیر نظارت باشند، 400 نفر نپذیرند، دو صورت باز فکر نمیکنید که مشکل باز هم ایجاد میشه؟
مشکل ایجاد میشه، ما فقط با آزادی مشروط از اینا رای موافق میتیم، در غیر از اون ما مخالف آزادی از اینا هستیم.
تشکر. شما اگر بگوین در مورد ازی که اگر طالبا طور که از خانم هاشمی پرسان کردم با فشاری کنند و نپذیرند رهایی مشروط 400 زندانی خود را، و بگن که باید اونها رها شوند طور که در توافقنامه صلح با امریکا آمده، شما من حیث یک زن چی نظر دارین؟
البته قسمی که دوستای ما فرمودن، ما هم همین نظریات دیروز هم ارائه کردیم. ما گفتیم که تضمین قوی میخواهیم و مشروط، به خاطر که اگر ما امی گفته هایی که ما پیشنهادایی که کردیم پذیرفته نشوه، ما نظر مخالف داریم، به خاطر که وقتی که دیگرای اعلام شد ما کلی مشاهده سن هستیم، اینا پس پیوستن به جبهات جنگ، خشونت ها زیاد شد، انفجار ها زیاد شد. اگر باز هم امی ادامه پیدا کنه و پیشنهادایی که ما گفتیم پذیرفته نشوه، ما در هیچ وجه قبول نداریم که ناری ها شود.
به صفت یک زن کوتاه، خواستان از طالبان چی است در روند صلح؟
تشکر. البته ما از خانم ها منحیث یک خواهر، منحیث یک مادر، منحیث یک دختر، خواهش ما اینمی است که باید احترام به خواهرها، مادرها، فرزند، اولاد، زندگی خود داشته باشند. تا به کی؟ وقتی که اینا احترام و با آبادی و آبادانی کشور نداشته باشند، هیچ وقت این افغانستان ما با آبادی نمیره، به صلح نمیره، به امنیت نمیره. خواهش ما از اینا همی است که بیاین بپذیرن صلح و احترام به وطن، به خواهر، به مادر خود داشته باشند و یک آرامی کامل و سرتاسری و مستحکم پایدار داشته باشند.
بسیار تشکر. موفق باشید. بسیار تشکر خانم نورستانی.
خواهش میکنم.
تشکر.